بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه و درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. سوال شد که این ودیعه هایی که در بانک مسکن میگذارند تا پس از گذشت مدتی بانک مسکن به آنها وام بدهد تا مسکنی رو تهیه کنند، آیا این ودیعه ها مورد تعلق خمس هست یا نیست؟ به خصوص برای کسانی که مسکنی ندارند و راه تهیه مسکنشون منحصر به همین مسیره. پاسخ اینه که اولا باید روشن بشه که بانک مسکن وام میدهد و شما یه پولی رو به عنوان ودیعه در بانک مسکن میگذارید، یا اینکه اصلا ماهیت این قرارداد وام نیست، چون خیلی فرق میکنه احکام شرع با نام این قوانین که تغییر میکنه. گاهی این قرارداد تحت این عنوان صحیح نیست و حتی حرام هم هست، در یه عنوان دیگری به صورت دیگر و شرایط دیگر آنچه میخواهند رو میشود بهش برسند، منتها باید از اون مسیر حرکت کنند. این سوالی که شده که گفتن پول ما ودیعه میگذاریم تو بانک تا به همون وام بدن، این خیلی روشنه که معاملش معامله ربویه. شما پول رو ودیعه میکنید تو بانک، یعنی اینکه به بانک دارید قرض میدید. خب وقتی قرض میدید به بانک، هیچ شرطی نباید داشته باشید که برای شما یه سودی، یه فایده‌ای، یه منفعتی داشته باشه علاوه بر اصل بازپرداخت خود همین پول. این که شرط کنید بر بانک که پس از گذشته مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال باید به من وام بدهی، این یک منفعت اضافه است. این میشه ربا، حرامه و الزام آور هم نیست. هم معصیت ربا توش محقق میشه و هم الزام نداره. یعنی بانک اگر گفت من نمیدم این وام رو در وقت خودش، شما نمیتونید از مجرای قانونی تعقیب کنید و بانک رو ملزم به انجام این تعهدش بکنید. پس آنچه که سوال شده و تو ذهن خیلی هم این هست، این اصلا مشروع نیست. و اگر بر فرض کسی این کار رو به این صورت انجام بده، این پولی که تو بانک گذاشته رو باید خمسش رو بده، چون پول رو وارد کردن در یه قرضی که ربوی هست ولو به نیت اینی که بعدن من میخوام خونه دار بشم، این کار جایز نیست و جزء معونه امثال شخص محسوب نمیشه. اما نکته قابل توجه در اینجا اینه که اصلا بانک ها طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا مجاز به همچین کاری نیستن، چه بانک مسکن یا بانک های دیگه. اون چه که بانک ها بر طبق اون قانون مجازند این است که از شما پول رو بگیرن به این شکل که شما با پروژه هایی که این بانک داره در موارد مختلف، راهسازی، سدسازی، نیروگاه میسازه، هر کار دیگه که میکنه، شما رو در اون موارد شریک بکنه. پس شما پول رو نه به عنوان قرض بلکه به عنوان مشارکت به اون میدید. این کار جایزه. خب در این عقد مشارکت شما شرط میکنید بر شریکتون که بانک باشه که آی بانک، من وقتی بخوام بعد از گذشته مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال، هر مقدار من رفتم خونه ای خواستم برای خودم تهیه کنم، خانه مسکونی، تو باید بیای و مثلا یک دانگ یا دو دانگ از این خانه رو برای خودت بخری، نه برای من، نه پول به من بدی که من بخرم. این خونه چهار دانگش مال منه، دو دانگش مال تو خواهد بود وقتی تو این کارو میکنی. منتها در همین جا شرط دوم اینه که این خانه ای که چهار دانگش مال منه، دو دانگش مال توست، تو باید به من اجاره بدهی. اجارش هم طبق این لیسته، مثلا 10 ساله هر ماه فلان مبلغ رو من باید به تو بپردازم. بعد از گذشت 10 سال در پایان مهلت، تو بانک یه تعهد دیگه نسبت به من داری و او اینه که بعد از اینجا خونه رو بیای مجانی تملیک من بکنی یا تملیک اون کسی بکنی که من میگم. توجه کردی؟ این کار رو باید بکنی. اگر به این سیر باشه تا به اینجا این معامله مشروعه و مشکل شرعی نداره. تا اونجا که من میدونم مبانی فقها در این زمینه با هم اختلاف هم نداره، این قرارداد صحیحه. فقط نکته ای که از اینه که یه شرطی حالا تصریح میشه نمیشه بانک بر شما داره، میگه همه این شرطا رو تو کردی بر من، همه این شرطا رو من در ضمن عقد مشارکت میپذیرم، منتها یه شرطم من بر تو دارم و اونی که اگه اون اجاره ها رو در وقت خودش دیر بکنی، من به صورت روز شمار ازت زیان تأخیر میگیرم، دیر کرد میگیرم پرداخت دیرتر بکنی. اگر چنین شرطی باشه دو مرتبه مشکل ربا بر میگرد. توجه کردین؟ مجدد مشکل ربا بر میگرد. خب البته افراد میتونن برن طبق همون چه که عرض کردیم که مشروعه تا قبل از این بند آخر، میتوانند با بانک وارد این تعامل بشوند و اون شرط آخر رو قلبن قبول نکنند. میگن ما اگر تأخیرم کردیم بدهکار نیستیم اون اضافه رو. البته خب ابزارهایی که در دست بانک هست برای فشار آوردن ابزارهایی است که بالاخره این پول از تو حلقوم من بیرون میکشه. قبل از این که دعوام بشه، من به خاطر این که دعوام نشه این پول رو میرم میدم، نه به عنوان این که من بدهکارم. اگر این بند آخر رو قبول نکنه قلبا و بدون تعهد نسبت به این بند سایر موارد رو شخص امضا بکنه و تأیید بکنه، ظاهرا این وام ها راه تصحیحش به این صورت وجود داره. منتها سوال شده که حالا اون پولی که نه به عنوان ودیعه، تو اون راه اول که گفتیم ودیعه بود، در اینجا پول به عنوان مشارکت میذاره، آیا در اینجا این پول خمس بهش تعلق میگیره؟ جواب اینه که بله، پول زمانی بهش خمس تعلق نمیگیره که جزء معونه و مخارج زندگی بشه. الان این آقا داره یه جور سرمایه گذاری میکنه، نه اینکه معونش بشه. بله نیاز داره به این کار، این چنین نیست که احتیاج نداشته باشه، ولی داشتن نیاز کافی نیست برای این مورد، باید واقعا معونه شخص بشه. پس این پول هایی که تو بانک مسکن میگذارند، چه معاملش به صورت صحیح باشه که عرض کردیم نحوش چجوریه، چه به صورت صحیح نباشد، پولی که تو بانک میگذارند باید خمسش رو در پایان سال خمسی بپردازند. فقط اگر این چنینه که فرد نیاز به مسکن داره، اگه بیاد خمس این پول رو بخواد بده، کل این برنامه به هم میریزه و او خونه دار نمیشه. در اینجا میگن خمس این پول رو دستگردان کنه، یعنی خمسش رو بپردازه به فقیه جامع الشرایط، همون فقیهی که ازش تقلید میکنه، به خود او یا به نماینده او بده و بعد از او قرض بگیره تا بتونه در اول فرصت این قرض خودش رو ادا بکنه. این کار رو باید انجام بده تا انشالله هم به وظائف شرعیش عمل کرده باشه و هم در باب زندگی تونسته باشه انشالله یه مسیری برای تهیه مسکن خودش طی کرده باشه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. خب خدای متعال در ابتدای سوره مبارکه مریم جریان ولادت غیر متعارفه دو پیامبر از پیامبران بزرگ خودش را ذکر می‌فرماید. یکی جریان ولادت حضرت یحیی رو و یکی هم جریان ولادت حضرت مسیح ابن مریم علی نبینا و آله و علیهم الصلاة و السلام رو. ابتدا از مقدمه ولادت حضرت یحیی آغاز میکنه. خب خلاصه جریان اینه که حضرت زکریا طبق آنچه در قرآن هست و البته بعضی روایات نکات دیگری هم افزودن که اینا با هم در یه راستا میتونه قرار بگیره و یک دیگر رو تکمیل بکنه، حضرت زکریا به سن پیری و کهنسالی رسیده بود، موهای سر او سفید شده بود و قوای جسمیش هم تحلیل رفته بود. و قد بلغت من الکبر عتیا، حسابی پیر شده بود. زنش هم زن نازایی بود و این زن شوهر با هم زندگی میکردن، بچه هم نداشت. یه جریان قرآن نقل میکنه، یه جریان تو روایات هست و او اینه که در قرآن هست که حضرت زکریا از این که از دنیا میرود و وارث اموال او اقوام او میشند و اونا آدمای درست و صالحی نبودند، از این مسئله نگران بود. این یه نگرانی بود. یه نگرانی دیگر هم بود، یه موضوع دیگر هم بود و او این بود که در یه موقعیتی وحی شد به حضرت زکریا ابن آدم، ببخشید به حضرت زکریا، که پیامبر خاتم فرزندی خدا به او خواهد داد از طریق دخترش به نام حسین ابن علی علیه السلام که برای او حادثه عظیم کربلا پیش خواهد آمد. این جریان به قدری بر حضرت زکریا سنگین آمد که اون حضرت خیلی گریست. داریم که 3 روز دائم گریه میکرد حضرت زکریا بر واقعی که هنوز رخ نداده بود، هنوز سالها بلکه صدها سال به وقوع اون مونده، ولی اون حضرت خیلی متأثر شد. و بعد دست به دعا برداشت. دعای اون حضرت هم این که خدایا به من یه فرزندی عطا کن مشابه آنچه به نبی خاتم عطا کردی، من رو خیلی وابسته کن به این بچه، چون گاهی خدا بچه میده به یه کسی یه دفعه دیگه خیلی واسهش مهم نیست، گاهی این بچه خوب تو دل این پدر یا این مادر جا میگیره. گفت خدایا خیلی منو به این بچه وابسته کن. و بعد جریانی که برای حسین ابن علی علیه السلام پیش میاد مشابهش رو برای فرزند من پیش بیار، تا من در سوز و گدازی که برای پیامبر خاتم در مصیبت فرزندش پیش میاد من شریک بشم. خب حالا تو ذهن شما ممکنه این پیش بیاد که چرا این پیغمبر خدا برای خودش گرفتاری درخواست کرده؟ ولی چرا این گرفتاری؟ این یه سوالی است که شاید پاسخش این باشه که بعضی از درجات ایمانی افراد یه چیزای دیگه دنبال میکنن توش که اصلا برای درجات دیگه قابل درک و فهم نیست. اگر کسی محبتش به رسول خدا خیلی بشه، وقت توی همچین موقعیتی از این دعاها میکنه، شبیه این دعا و شبیه همچین حالتی برای حضرت ابراهیم هم نقل شده که اتفاق افتاده که او رو عرض نمی کنم ولی شبیهش هست. خلاصه بعضی وقتا اینجوری وادی محبت این چنینه که وقتی شخص خیلی در اون وادی جلو میره، در درجات بالای محبت حتی دوست داره به گرفتاری میفته مشابه گرفتاری اون محبوبش. این مال اون درجات. خب از خدا درخواست کرد. تو روایت داره حضرت رضا علیه السلام فرمود که این دعا رو حضرت زکریا روز اول محرم انجام، روز اول محرم این دعا انجام شد و فاستجاب الله له، خدا هم اون حضرت رو وعده استجابت داد و توسط ملائکه این مسئله رو به اون حضرت ابلاغ کرد. یا زکریا یا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، ما به توی پسری رو بشارت میدیم که اسمش یحیاست، قبلا هم کسی به این نام نبوده. خب حضرت یحیی به دنیا آمد در حالی که مادرش خیلی پیر بود و 6 ماه وضع حمل کرد. معمولا بچه هایی که 6 ماه به دنیا میان زنده نمیمونن، حتی روزگار ما خیلی با چنگ و دندونی بچه ها رو نگه میدارن با دستگاه و چنین چنان، ولی در روزگار گذشته که یه همچین امکاناتی نبوده تقریبا میمردن، به ندرت زنده میموندن. حضرت یحیی زنده موند و جالب اینه که 6 ماه به دنیا آمدن یکی از خصوصیات حضرت سید الشهدا علیه السلام هم بوده. مشابهت های متعددی بین حضرت یحیی و امام حسین علیه السلام وجود داشت. حضرت یحیی یه مقدار بزرگ شد. روایاتی در احوالات حضرت یحیی هست که خیلی روایات عجیبیه. خیلی گریه میکرد حضرت یحیی از خوف خدا، خیلی دعا میکرد. من بسیار علاقمند بود که مواعظ الهیه رو گوش بده، خیلی حریص بود و وقتی این مواعظ رو میشنید، پدر او برای مردم موعظه میکرد، پیغمبر خدا بود حضرت زکریا، موعظه میکرد مردم رو. او در بین مردم مینشست، گاهی برای اینکه معلوم نشه در بین مردم هست، یه چیز سر و صورت خودشو تو روایت داره میبست و توی یه گوشه خودشو مخفی میکرد که پدر نبینه او رو. انبیا گرچه خدا بهشون علم غیب هم عطا میکنه، ولی بنا ندارن همیشه از اون علمشون در هر جایی استفاده کنن، یه جاهایی مجاز به استفاده میشن. توجه کردین؟ اینطوری نیست که دائم استفاده کنن. کجا مجازن به استفاده، کجا مجاز نیستن، اینو باز خودشون میدانن، نه ما. لذا یه جاهایی دقیقا مثل آدمایی که نمیدانند رفتار میکنن، یه جاهایی هم کاملا آشکار میکنن که ما میدانیم. تو پرانتز من یه قضیه رو عرض کنم. در زمان رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت لشکر رو حرکت دادن برن به سمت تبوک برای جنگی که با رومیان میخواست اتفاق بیفته و البته این جنگ اتفاق نیفتاد. رفتن حدود 700 کیلومتر 800 کیلومتر از مدینه فاصله داره تبوک، بیابان خوشگلم از رعیم هست. اگه کسی زمینی مشرف شده باشه به حج یا عمره، این بیابان رو طی میکنه. من توفیق داشتم به صورت زمینی از این مسیر سال به نظرم 53 بود، بله تابستان سال 53 بود که با مرحوم پدرم و اخویم ما از طریق زمینی مشرف شدیم عمره ماه رجب که درست مطابق بود با تیر ماه. خیلی بیابان خشکیه، همین او ده افتاده ایستد کنید، هر چی آدم میره تموم نمیشه. تو این مسیر خشک خب مسلمان ها امتحان دادن، بعد امتحانی هم دادن، یعنی امتحان خوب بود، اینا به امتحان دادن، خیلی بد شد، مسلمان ها ناجور امتحان پس دادن و کم کم، بلکه نه کم کم بلکه کاملا روشن شد خیلی از چیزایی که در دلهای مؤمنین ضعیف الایمان و منافقین بود تو این فاصله که رفتند و برگشت. در یه منزلی استراحت کرده بود پیغمبر خدا با لشکرشون، خواستن حرکت کنن، شطور پیغمبر گم شده بود. حضرت فرمودن بگردید ببینید کجاست بیارید. منافقین موقعیت رو مغتنم شمردن، گفتن که این آقا ادعا میکنه ما از آسمان خبر داریم. من از آسمان خبر دارم، شطورش رو زمین گم شده، ما میگه ما باید پیدا کنیم. اگه تو رو زمین نمیتونی تو بدونی شطورت کجاست، چطور از آسمان از ما خبر داریم؟ این حرف رو زدن. خب این یه دفعه تو دل مسلمان این حرف جا کرد، ایمان ضعیف همینجوریه دیگه، با یه شبهه تق طرف میشکنه. شبهه شد در اصل نبوت حضرت. تا اینجوری شد پچپش که راه افتاد، پیغمبر خدا فرمود که شطور من اون دره اونجا رفته اونجا و افسارش گیر کرده به یه خار، نمیتونه حرکت کنه، بیاد بریم برشتون بیاد. رفتن اینا همینجوری، داره اون علم رو، منتها لحظه اول موظف به استفاده از او نیست، یه جاهایی میشه. همینطور در بحث استفاده از قدرت‌های غیبی و قدرت‌های ماورایی هم همینجوره. یه قضیه ایست که در باره زین العابدین علیه السلام، چون فردا شب شب شهادت حضرته، انشاءالله فردا شب عرض میکنم این قضیه رو، ولی تو همین راست هست. خلاصه این که علم غیب دارد معناش این نیست که از علم غیب هم همواره استفاده می کند. لذا امام صادق علیه السلام فرمود که من گاهی میخوام بعضی از کنیزهای خودم رو اینا رو توبیخ کنم، تنبیه کنم، تنبیه های مجاز، و اینا میرن قایم میشن. من همجی تو اتاقا میگردم دنبالشون که پیداشون کنم. خب نداره اونجا بنا نداره استفاده کنه، اما یه جایی حضرت بنا داره و مجاز استفاده کنه. کجا این کار رو میکند کجا نمیکند باید از خود او پرسید، چون او سیمش وصله. به ما که ندادن اون علم رو و قاعده استفاده شو که نیاموختن. بعضی قیافه علمی به خودشون میگیرن. همین روایات تو دلیل میگن و نفی علم غیب ائمه، توجه کردین؟ در حالی که توضیح اون روایات اینیست که عرض کردین. خب از برگردم به داستان حضرت یحیی و زکریا. حضرت زکریا موعظه میکرد مردم رو. یحیای فرزند او خیلی علاقه داشت که این موعظه رو گوش کنه. اگر داخل مجلس می بود و زکریا علیه السلام موعظه می کرد، موعظه رو خیلی سبک انجام می داد. خدا رحمت کنه استادمون، میگم بعضی از شبا من پنبه‌ای می زنم، بعضی شبا آتیشی می زنم. بعضی وقتا خیلی تأثیر گذار بود، بعضی وقتا هم خیلی حرفای عادی می زد. خودش بوده پنبه‌ای و آتشی تقسیم میکن. حضرت زکریا وقتی که فرزندشو میدید پنبه‌ای میزد، وقتی که اون نبود یه مقدار خلاصه صراحت لهجه بیشتر به خرج میداد. زکریا یحیی علیه السلام هم خیلی دوست داشت که اون مواعظ آتیشی رو بشنوه. تو روایت داره اینجور دیگه. حالا ما ممکنه به نظرمون بیاد که این حرفا الان قابل درک نیست واسمون، ولی برزاد در احوالات این پیغمبر خدا هست. به قدری حضرت یحیی گریسته بود که نه تنها گوشت پوست زیر چشم او آسیب دیده بود، یه جوری گوشت رو هم داشت آزار میداد. مادر حضرت یحیی یه مثلا پنبه هایی رو میذاشت تو این قسمت هایی که گود شده بود، این دو گونه حضرت یحیی، که وقتی او گریه میکنه این پنبه ها بگیره اون عشق رو به خودش، که گوشت او آسیب نمینه یا آسیبش کمتر بشه. و گاهی میامد اینا رو به همین داشت فشار میداد تو منطقه بذاره سر جا، سر جاش خود همین نکته حضرت یحیی رو مجددن به التهاب میامد. میگو خدایا این مقدار من گریه کردم بازم به من نمیخوای ترحم کنی. اینا تو روایت داره. حالا من فکر میکنم این چیزا در روزگار ما اصلا فهمش هم دشواره، عملش که هیچ، فهمش هم کار ساده ای نیست. ولی حالا شاید شما بتونید این رو ادراک بکنید. خوف از خدا و شوق به ثواب خدا، اینا درجات زیادی داره، خیلی درجات داره. توی درجاتش اینجوری هم اتفاق میفته، درجاتش این چنین اتفاق میفته. حضرت یحیی خودشو مخفی میکرد تو مردم تا پدرش از اون موعظه های آتشی بگه. اون وقت از یه جا به بعد دیگه نعره یحیی به آسمون میرم. حضرت یحیی میده، حضرت زکریا میده فرزندش هست اینجا، و او دو مرتبه این حرفا رو شنیده. خیلی علاقه زیادی داشت حضرت زکریا به یحیی. و همونطور که خودش از خدا خواسته بود بسیار شیفته او شده بود، تا سرانجام حضرت یحیی در اثر یه حادثه‌ای که انشالله عرض خواهم کرد، این در اثر اون حادثه شهید شد و چیزی از جهتی مشابه حضرت سید و شهدا برای اون حضرت اتفاق افتاد. اما از این بحث عبور کنیم، جریان حضرت مریم رو که باز اینم یه ارتباط با امام حسین علیه السلام داره رو عرض بکنم، یه برای امشب بس بشه. قرآن میفرماید که وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقی. خب حضرت مریم در بیت المقدس یه محلی برای عبادت داشت و همین زکریای پیغمبر که شوهر خواهر یا شوهر خاله او بود متکفل رسیدگی به کار حضرت مریم بود که برای او قضا بیاره و به امورش رسیدگی کنه. خب در یه موقعیتی برای استحمام کنار یک رودی که محفوظ بود کاملا اطرافش رفت، یه دفعه در اونجا خدای متعال می‌فرماید فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ما روح خود را به سوی او فرستادیم به صورت بشر کاملا معتدل که در روایت داره جبرئیل بود. جبرئیل با اینکه ملک بود ولی خدای متعال به او قدرت تمثل به این صورت انسان رو داده بود. زمان حضرت پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به صورت یه انسانی در میومد مشابه فردی به نام دحیه، دحیه کلبی مال قبیله بنی کلاب بود گویا و اسمش دحیه بود. پیغمبر به او علاقمند بودن. این جبرئیل به این صورت پیش پیغمبر خدا بود، مردم تو میدیدن اون دهیه کلبی رو، منتها میدونستن که این اون دهیه کلبی نیست، این جبرئیلی که به این صورت تمثل پیدا کرده، اینجوری مجسم شده. لذا گاهی که داشت پیغمبر با ایشون گفتگو میکرد مزاحم نمیشدن، جلو نمیومدن، میدونستن داره وحی انجام میشه. البته صورت‌های دیگری هم برای وحی پیامبر بوده، همیشه این چنین نبوده. خب در اینجا به صورت یه انسانی متمثل شد. حضرت مریم بسیار متوحش شد از این حالت. زنی که اون درجه از قدس و تقوا داره یه دفعه یه همچین، هنوز آماده هم نشده بود گویا برای شروع کار، لباس ها هنوز به تنش بود، او آمد و گفت که انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، من فرستاده خدام تا به تو یه فرزندی بدم. حضرت مریم هم گفت که من شوهر نکردم، اهل کارهای خلاف هم که نیستم، چجوری؟ او در این که این چنینه ولی بر خدای تو این کار ساده است. در روایت داره که این آستین حضرت مریم رو گرفت و در او دمید، در آستین او دمید، در جا او حامل شد. مدتی حاملگی او تو روایات مختلف آمده، خیلی برای ما اینش مهم نیست. اونی که مهمه اینه که فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، حامل شد و این حاملگی سبب شد که حضرت مریم فاصله بگیره از مردم. در روایت داره که به قدری، یعنی فاصله که گرفت این چنین بود، از بیت المقدس اومد تا رسید به سرزمینی کربلا. توجه کرد، در روایت داریم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب این روایت رو نقل میکنه و محل ولادت حضرت مسیح علیه السلام همین محل شهادت امام حسین علیه السلام، اینجا جریان ولادت او اتفاق افتاد. و البته بعد از ولادت داره که همون شب به صورت غیر عادی مجددن برگشت به بیت المقدس که جریان اعتراض مردم به ایشون پیش آمد که می دانید فعلا وارد اون بخش نمیشم، ولی هم جریان حضرت یحیی در ابتدای این سوره با امام حسین سلام الله علیه مرتبطه و هم جریان حضرت مسیح ابن مریم علی نبینا و آله و علیهم الصلاة و السلام. خب یه نکته دیگه ای رو هم عرض بکنم و مقدمه عرایزم بشه، مقدمه ذکر مصیبت بشه. در مورد حضرت یحیی خدا می فرماد اذ نادا ربه نداء خفیا، با خدا حرف می زد، با خدا مناجات می کرد حضرت زکریا، ولی مخفیانه. تو روایت داریم آثار دعا در جمع مؤمنین داره، در جمع آثاری برای دعا هست، به خصوص بعضی از اوقات مثل روز عرفه توصیه شده به دعای جمعی، کنار هم جمع بشن و دعا کن. ولی یه آثاری هم برای دعا در تنهایی هست، دعوت العبد سرن تعدل و سبعین علانیتن. اگر کسی اهل دعای یه در خفا و مخفی باشه از جهتی 70 برابر اثر دعای در ظاهر رو داره. آدمایی که با خدا سیمشون وصله هم دعای در آشکار دارن هم دعای در نهان، هم شبها با خدا یه رابطه خصوصی دارن هم تو جمع دارن، ولی بعضی ها فقط رابطه شون با خدا فقط تو جمعه. این قصه راجع به ارتباط با اهل بیت علیهم السلام هم هست، توجه کردی؟ بعضی ها فقط تو جمع با امام حسین مرتبطن، خیلی هم خوبه، ولی اگه کسی بتونه در خفا هم این رابطه رو داشته باشه اون وقت میفهمه که رابطه در جمعش هم یه تفاوت دیگری میکنه، بالاخره اونجا یه جوره اینجا هم یه جوره دیگه. تا کسی به ما اینجوری گفتن، گفتن تا کسی عمل نکنم نمیفهمه اینا یعنی چی، و بله مثل من میتونه اینا رو تو مثلا بگه توضیح بده، ولی نمیفهمی که اصلا این یعنی چی و آن یعنی چی. عرضم تمام. خب راوی میگه که وقتی از مکه با امام حسین حرکت کردیم به سوی کربلا، نمیفهمیدیم چرا، ولی مکررن امام حسین یاد یحیای پیغمبر و ذکر اون حضرت رو میکرد و میفرمود من هوان دنیا علی الله. یکی از چیزایی که نشون میده خدا چقدر به دنیا بی اعتناس اینه که سر پیغمبر بزرگ خدا حضرت یحیی ابن زکریا رو بریدند و گذاشتند درون تشت طلا و به هدیه بردند برای یه زن نابکاری. اینقدر دنیا پسته، یعنی خدا اینقدر دنیایی که توش این اتفاق میفته چه ارزشی داره. نمیفهمیدن چرا حضرت این مسئله رو مکرر بیان میکنه، زمانی شاید برای اونها این مسئله روشن شد که دیدن که یزید پلید بساط قمار رو پهن کرده و بساط میگساری رو گسترده، روی تخت متکبرانه نشسته و سر مقدس سید و شهدا علیه السلام رو درون تشت طلایی گذاشته. راوی میگه هر وقت حرکتی رو روی شطرنج خودش انجام میداد یه جرعه از اون آب نجس هم زهرمار میکرد. بخشی از اون آب از اون مایع نجس رو هم از اون بالا میریخ روی ظرف برای اینکه جسارت بیشتری کنه به سید الشهدا علیه السلام. پایین تخت توی زاویه‌ای نشوندند اسرا رو، یه تعدادی از اسرا رو نشوندند. زین العابدین علیه السلام میفرمود که ما رو به زنجیر کشیده بودن، یک سر زنجیر به گردن من بود، یک سر زنجیر به بازوی عمه‌ام زینب کبرا. 10 تا از این بچه های قد و نیم قد همین وسط بودن، ما رو که می آوردن تو مسیر، اگر ما می خواستیم به خاطر پای بچه ها آرام حرکت بکنیم ما رو تازیانه می زدن، اگر ما خواستیم سریعتر حرکت کنیم یه بچه ها زمین می خوردن. ما رو وارد مجلس کردن، یه گوشه ما رو نشوندند، درست ما نمی دیدیم چه اتفاقی می افته. یه دفعه یزید پلید دست برد، چوب خیزران برداشت، ابتدا به لب این تشت زد، شاید میخواست جلب توجه کنه. همین که توجه افراد جلب شد، دیدن این چوب رو به لب و دندان سید الشهدا علیه السلام. زینب کبرا که تا اون زمان صبر کرده بود، فاهوت الی جیبها فشقت، یه دفعه دست به گریبان برد، فریاد زد وا حسینا وا محمدا وا علیا صلی الله علیکم یا